اولین لحظات روز یک شنبه 21 اردیبهشت ماه را به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی هستم، همراه شما و مجری این مجله با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزیده‌ای از گزارش‌های پیش‌رو، بشنویم آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. رهبران آلمان و فرانسه به روسیه هشدار دادند در صورت ایجاد مانع در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین به اقدامات بیشتری علیه مسکو دست خواهند زد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از گفتگو در برلین در بیانیه مشترک افزودند برگزار نشدن این انتخابات اوکراین را هرچه بیشتر بی‌ثبات خواهد کرد. آنها همچنین از طرف‌های درگیر در مناقشه اوکراین خواستند شروع به خلع سلاح شبه نظامیان کنند و گفتند روسیه نیز باید به وضوح نیروهای نظامیش را از پشت مرز اوکراین عقب بکشد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری اوکراین 25 ماه می دو هفته دیگر برگزار شود. به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، رأی‌گیری برای رفراندوم جدای طلبان منطقه دونیتسک در شرق اوکراین که قرار است از روز یک شنبه آغاز شود، در دو منطقه از این استان در روز شنبه آغاز شد. همزمان خبرگزاری‌ها گزارش دادند که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه این رفراندوم را غیرقانونی خواندند. الکساندر تورچنیوف، رئیس جمهوری موقت اوکراین، نیز خطاب به اهالی دونیتسک گفته است که اگر در این رفراندوم به جدایی منطقه رأی مثبت بدهند، با بدتر شدن وضعیت اقتصادی با فاجعه روبرو خواهند شد. رسانه‌های سوریه روز شنبه از بازگشت هزاران تن به محله‌های شهر قدیم هومس پس از خروج شورشیان از این مناطق خبر دادند. ارتش سوریه این محله‌ها را بیش از یک سال گذشته محاصره کرده بود و شورشیان پس از آتش‌بس با دولت با وساطت سازمان ملل روز شنبه از این شهر خارج شدند. خبرگزاری‌ها از بازگشت صدها تن به بخش قدیمی شهر هومس گزارش دادند و فعالان مخالف دولت می‌گویند بیشتر این افراد از حامیان حکومت بشار اسد هستند. این محله‌ها تقریباً به طور کامل ویران شدند. به گزارش سایت کلمه، به نقل از یکی از پزشکان معالج میرحسین موسوی، با وجود گذشت بیش از یک هفته از انتقال او از بیمارستان به حصر خانگی، درمان او هنوز آغاز نشده است. این پزشک که نامش برده نشده به سایت کلمه گفته است که تعلل در درمان آقای موسوی قاعدتاً خطرناک است و باید هرچه سریع‌تر در شرایط استاندارد و تحت نظر پزشکان در بیمارستان آغاز شود، اما تاکنون با آنها تماسی گرفته نشده است. او افزوده که ظاهراً قصد بر این است که چند دستگاه را به محل حصر ببرند و گفتند که می‌خواهند در منزل آقای موسوی را درمان کنند، اما پزشکان معالج با این کار موافق نیستند. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، گفته است که برخلاف گفته سخنگوی دولت، هیچ کمیته‌ای برای تحقیق درباره حوادث اخیر زندان ابین تشکیل نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پور محمدی با تکذیب موضوع ریاست خود در کمیته پیگیری رخدادهای اخیر زندان ابین، افزوده که چنین کمیته‌ای به این معنایی که می‌گوید نبوده است. او در این حال افزوده است که مقام‌های قضایی زندان ابین باید درباره وقایع این زندان پاسخ روشن بدهند. میشل اوباما، همسر رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه گروگانگیری بیش از 200 دختر دانش آموز در نیجریه را بی وجدانی توصیف کرد. بیش از دو هفته پیش 276 دانش آموز دختر از خوابگاهشان در نیمه های شب توسط شبه نظامیان اسلامگرا در نیجریه روبه‌دو شدند. در حال حاضر هنوز 223 تن از این دختران آزاد نشدند. خانم اوباما گفت این یک اقدام منحصر به فرد نیست، بلکه ماجرایی است که هر روز در سراسر جهان می‌بینیم، اینکه دختران برای رسیدن به آرزوهایشان جانشان را به خطر می‌اندازند. میشل اوباما افزود که این اقدام توسط مردانی انجام شده که تلاش می‌کنند دختران را از تحصیل محروم کنند. گروه اسلامگرای بوکو حرام که مسئولیت این گروگانگیری را به عهده گرفته، تهدید کرده که این دختران را به بردگی می‌فروشد. و وزارت فناوری، اطلاعات و ارتباطات افغانستان اعلام کرده است که این کشور برای اولین بار شروع به استفاده از یک ماهواره کرده است. به گفته وزیر ارتباطات افغانستان، قرارداد اجاره ماهواره با شرکت یوتلسات بسته شده تا در پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی، مخابرات و اتصال به شبکه‌های بین‌المللی خدماتی به افغانستان ارائه دهد. به گفته وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات افغانستان، اجاره سالانه این ماهواره 4 میلیون دلار است و آنها پیش بینی می‌کنند تا 15 میلیون دلار از آن درآمد داشته باشند.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم مینا بهاربست. اما بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. وزیر دفاع آمریکا این هفته سفر دوره‌ای خود را به اسرائیل و چند کشور عربی در حالی آغاز می‌کند که قرار است محور مذاکرات او برنامه اتمی ایران و جنگ داخلی سوریه باشد. در حالی که در ایران یک ساعت کار در هفته در حکم فعالیت در بازار کار است، مرکز آمار ایران از حضور حدود 40 میلیون نفر غیر فعال در بازار کار کشور خبر داده.
یعنی کسانی که باید به طور طبیعی در اقتصاد کشور وارد تولید بشن، سهمی در آن داشته باشند، اما ندارن سهمی، پس بیکارن.
و 27 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران روز شنبه به پایان رسید و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه خواستار معافیت مالیاتی ناشران شد.
ایران همچنان کشوری هستش که بیشتر از هر کشور دیگه حتی اروپایی داره کتاب منتشر میکنه. مشکل اساسی نشر خواننده است.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. مقام‌های آمریکایی روز جمعه اعلام کردند که چاک هیگل وزیر دفاع این کشور روز دوشنبه سفر دوره‌ای خود به عربستان سعودی، اردن و اسرائیل را آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های آمریکایی انتظار می‌رود که محور مذاکرات آقای هیگل بر برنامه اتمی ایران و جنگ داخلی سوریه متمرکز باشد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که سفر این هفته وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه سومین سفر او به این منطقه در یک سال گذشته است و در چارچوب استراتژی منطقه‌ای آمریکا صورت می‌گیرد. به گفته جان کربی، این سفر بخشی از تلاش‌های آمریکا برای همکاری با همپیمانان و شرکای خود در منطقه است تا از طریق این تلاش‌ها در زمینه حل و فصل چالش‌های مشترک امنیتی به هماهنگی بیشتری با آنها دست یابد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی تلاش کردند تا به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی در مورد توافقنامه اتمی ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 اطمینان خاطر دهند. این توافقنامه در آذر سال گذشته حاصل شد و تهران تعهد کرد تا فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و اعضای گروه 5 به علاوه 1 نیز پذیرفتند از شدت تحریم‌ها علیه ایران بکاهند. در حال حاضر مذاکرات بین طرفین برای اجرای شدن این توافقنامه ادامه دارد. از حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه درباره تلاش آمریکا برای دادن اطمینان خاطر به کشورهای عربی خلیج فارس می‌پرسم.
عربستان از توافقنامه‌ای که بین ایران و کشورهای غربی بر سر برنامه اتمی پیش آمد خیلی نگران بود. نگران این بود که آمریکا اجازه بده به ایران علی‌رغم اینکه مشکلات موجود بر سر راه برنامه اتمی برداشته بشه، همچنان در منطقه نفوذ خودش و دخالت‌های خودش رو داشته باشه. من معتقدم که الان وزیر دفاع آمریکا میخواد بگه که همچین چیزی وجود نداره. منتها اون چه که خیلی واضحه این که کشورهای عربی خلیج فارس استراتژی آمریکا رو برای مسائل دفاعی و امنیتی پذیرفتن، بخصوص بعد از برکناری بندر بن سلطان و بعد از رفع اختلافات میان عربستان و قطر، و این به این معناست که آقای گیگل سیاست خودش رو بر دور شدن از هر گونه نزاع یا جنگ منطقه‌ای بنا کرده و من معتقدم کشورهای منطقه تعامل نرم با ایران رو به شکلی پذیرفتن.
خبرگزاری فرانسه همچنین اشاره کرد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از مخالفت آمریکا با تسلیح شورشیان سوری توسط این کشورها ناراضی هستند. در همین حال به گزارش سایت وزارت دفاع آمریکا، چاک هیگل با وزیران دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جده در عربستان سعودی دیدار خواهد کرد. به گفته سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا تشکیل این جلسه را در دیدار دسامبر سال گذشته خود از خاورمیانه مطرح کرده بود. این نخستین نشست مشترک وزیران دفاع آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس از سال 2008 میلادی تا کنون است. به نوشته سایت وزارت دفاع آمریکا، برگزاری این نشست فرصت مناسبی را در اختیار این کشور قرار خواهد داد تا همکاری‌ها با کشورهای این منطقه در مقابله با چالش‌های مربوط به ایران، سوریه، مصر و عراق را گسترش دهد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، سخنگوی پنتاگون اشاره کرد که موضوع هماهنگی بیشتر در زمینه دفاع هوایی و موشکی، امنیت دریایی و دفاع سایبری از محورهای جلسه جده خواهد بود. بر اساس این گزارش، چاک ییل پس از عربستان سعودی به اردن می رود تا با وزیر دفاع آن کشور درباره جنگ داخلی در سوریه گفتگو کند. سایت وزارت دفاع آمریکا در این مورد نوشت که چاک ییل بر تعهد واشنگتن در دفاع از اردن تاکید خواهد کرد. اسرائیل آخرین مقصد وزیر دفاع آمریکا در سفر دوره‌ای‌اش به خاورمیانه خواهد بود. پیش از او سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا در سفر به اسرائیل به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور اطمینان داده بود که واشنگتن همچنان متحد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته است. میر جاودانفر استاد دانشگاه در اسرائیل در این باره میگوید
به نظر میاد که مذاکرات بین ایران و آمریکا راجع به برنامه هسته‌ای ایران داره به این مرحله جدید و حساسی میرسه. به خاطر این دلیل آمریکایی‌ها دارن این نکته رو دوباره تکرار میکنن، چون بعضی هستن در اسرائیل که نگران هستن که اگر دولت آمریکا با دولت ایران به توافقی برسه، شاید این توافق توانایی دولت ایران برای تولید اسلحه رو در آینده حفظ بکنه.
وزیر دفاع آمریکا قرار است با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل گفتگو کند. به گفته سخنگوی پنتاگون، چاک ییل درباره برنامه‌های مربوط به تقویت سیستم دفاع موشکی اسرائیل نیز با مقام‌های آن کشور مذاکره خواهد کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. بررسی آمارهای ارائه شده به وسیله مرکز آمار ایران حاکیست که نزدیک به 40 میلیون نفر از جمعیت ایران غیر فعال هستند، چرا که آنها در سن کار هستند اما به دلیل نداشتن شغل در توسعه کشور نقشی ندارند. این در حالی است که آنهایی که حتی یک ساعت در هفته هم کار می کنند در میان فعالان بازار کار محسوب می شوند. بیشتر بشنویم از الهیه روانشاد.
خبرگزاری‌ها از جمله تسنیم و مهر این خبر را از بررسی آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران منتشر کردند. آمارهایی که نشان می‌دهد بیش از 39 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت ایران به عبارتی ساده نه شاغل هستند و نه بیکار. تسنیم می‌نویسد که این گروه تقریباً دو برابر کل جمعیت فعال کشور هستند، یعنی به طور تمام و کمال به 24 میلیون نفری متکی هستند که امروز جمعیت فعال اقتصادی ایران محسوب می‌شوند. در بخشی از این گزارش آمده است که در جمعیت 24 میلیون نفری فعال اقتصادی در سال گذشته حتی زنان خانه‌دار، سربازان، دانشجویان و دانش آموزان نیز فعال اقتصادی محسوب شدند. 6.5 میلیون از 39.5 میلیون نفری که نه شاغلند و نه بیکار در 8 ساله منتهی به اسفند ماه گذشته به این گروه ملحق شدند. در مورد جمعیت نزدیک به 40 میلیونی غیر فعال در ایران، رادیو فردا دیدگاه جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس را جویا شده است.
حدود 40 میلیون نفر در ایران غیر فعال اقتصادی داریم. یعنی چه؟ یعنی کسانی که باید به طور طبیعی در اقتصاد کشور وارد تولید بشن، سهمی در آن داشته باشن، اما ندارن سهمی، پس بیکارن، اما دنبال کار هم دیگه نیستن، پس اصلا غیر فعالن. این وضعیت حدود 40 میلیون نفر جمعیت کشور ماست. این رو به روشنی میتوان گفت اقتصاد کشور یعنی تولید. هر چی تولید بالاتر برود اشتغال بالاتر میرود، بیکاری پایین‌تر می. از آنجا که ساختمان اقتصادی کشور با راندخاری در درجه اول از روز اول برقراری نظام جمهوری اسلامی و بعد به ویژه با تنش افروزی های آقای محمود احمدی نژاد در هم شکسته است و آقای حسن روحانی برای روکر به اقتصاد تولیدی کار درخوری تا به امروز انجام ندادند، چون خواست یا توان رویارویی با راندخاران که اقتصاد ما را در هم شکسته اند ندارند، در نتیجه دستگاه تولیدی ما ورشکسته است. چون ورشکسته است نمیتونه استخدام بکنه.
در گزارش دیگری خبرگزاری مهر روز شنبه از قول اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری نقل کرده است که امروز 3 میلیون بیکار داریم. مرکز آمار ایران اما تعداد بیکاران را در گزارش خود تا دو ماه پیش 2 میلیون و 500 هزار نفر اعلام کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ما هشدار داده که تا سال 1400 یعنی 7 سال دیگر تنها تعداد بیکاران تحصیل کرده به 1 میلیون نفر خواهد رسید و علی ربیعی وزیر کار و تعاون هم میگوید در سالهای آینده 4 میلیون و 500 هزار نفر به خیل جمعیت فارغ التحصیلان جویای کار در کشور افزوده خواهد شد. همه اینها به کنار، خبرگزاری مهر روز شنبه افزوده است که بر اساس نظریه کارشناسان و فعالان بازار کار در ایران، آمارهای مرکز آمار ایران با واقعیات جامعه همخوانی ندارد و تعداد بیکاران را دو برابر آنچه که مرکز آمار اعلام کرده می‌دانند. کارشناسان می‌گویند امروز 5 میلیون بیکار داریم و نه 2.5 میلیون. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس:
زمانی که خود مراکز رسمی کشور آمار همخوان ندارند و حرف همدیگر را نمیخوانند، بدیهی است که ما نمیتوانیم بیشتر از این کاری بکنیم. اما این نکته را میتوانم بگویم که شمار قابل ملاحظه ای از بیکاران در کشور دانش آموختگان است، یعنی این که کشور ما در یک اقتصاد عقب مانده است.
حسن روحانی از آغاز کار خود از دغدغه دولتش در مورد بیکاری و تورم گفته است. او به تازگی گفته است که اولین خواسته از دولتش اشتغال است. به گزارش مهر، بر اساس نتایج آخرین تحقیقات وزارت کار، از وضعیت جوانان مشخص شده که حدود 40% از آنها بیش از 19 ماه را به انتظار یافتن شغل میمانند.
به رادیو فردا گوش میکنید. سایت کلمه به نقل از یکی از پزشکان میرحسین موسوی روز شنبه گزارش داد که فرایند درمان آقای موسوی کاملا متوقف شده. این پزشک هویت او فاش نشده به سایت کلمه نسبت به ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کرده. در همین رابطه گفتگوی داشتم با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، و ابتدا درباره صحت و سقم این خبر پرسیدم.
بعد از اینکه مهندس موسوی از بیمارستان مرخص شدن، قرار بود که با سوانی قلب صورت بگیره، چیزی که الان مدتی ازش میباید انجام میشده و انجام نشده. متاسفانه هیچ اقدام مشخصی در این زمینه صورت نگرفته، روند درمان کاملا قطع شده. برای پزشک مالش کاملا قابل تعجبه و همچنین پزشک مورد اعتمادم خیلی تعجب میکنه از این مسئله و اینو خطرناک تلقی کردن.
آقای امیر ارجمند، شما اطلاع ندارید چرا این روند درمان آقای موسوی متوقف شده؟ آیا دلیل خاصی داره؟
هیچ دلیل خاصی از طرف مقامات رسمی کشور و زندانبانان عنوان نشده، ولی بنده این رو استنباط میکنم که ما شاهد یک سری حوادث هستیم. اول حوادث مربوط به بند 150 زندان اوین، بعد فشارهای غیر متعارفی که بر مهندس موسوی اخیراً داره وارد میشه و همچنین توقف درمان ایشون که یک ظلم مضاعف هستش و یک نقض حقوق بشر مضاعف هستش. باید اینجا تاکید بکنیم که مسئول جان آقای مهندس موسوی رهبر جمهوری اسلامی هستش و ایشون دستور این زندان صادر کرده. ایشون به صورت شخصی دنبال میکنه پرونده آقای مهندس موسوی رو و ایشون مسئول توقف درمان و هر اتفاقی که بیفته ایشون هستش.
آقای امیر ارجمند، پیشتر وقتی که خانواده آقای موسوی با مشکلاتی از این دست مواجه میشدند، به چه مرجعی مشکلات رو بازگو میکردن؟ اصلا یه مرجعی وجود داره که این دست مشکلات رو باشون در میان بگذارن؟
نه، تا حالا هیچ مرجعی وجود نداشته. چه مرجعی وجود داره؟ کسی مسئولیت قبول نمیکنه. تنها کسی که میتونن باهاش صحبت بکنن اتفاقا زندانبانا هستن. مرجعی وجود نداره. ببینید، همین الان توقف روند درمان بدون هیچ گونه اطلاع رسانی صورت گرفته و خانواده کلا از فرمانده آقای منصوری کنار گذاشته شده. پزشک معتمد کنار گذاشته شده. پزشک مالش حرفش کسی گوش نمیده، با کسی نمیتونه تماس بگیره. این روشی که آقایون دنبال میکنن برای پاسخ نبودن و فرافکنی و اینکه هر کسی مسئولیت رو گردن دیگری بندازه، مشخص نشه چه کسی باید پاسخگوی چه جرم و چه عملی باشه.
توضیحات اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی را میشنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر نگرانی خود را از اجرای حکم اعدام دو عرب استان خوزستان ابراز کرده. خالد موسوی و علی چبیشات دو زندانی عرب استان خوزستانند که به اتهام انفجار در خط لوله انتقال گاز دستگیر شدند و سازمان عفو بین الملل از انتقال آنها به محلی نامعلوم احتمالاً برای اجرای حکم اعدام خبر می‌دهد. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
عفو بین الملل روز جمعه 19 اردیبهشت در بیانیه جدید در مورد وضعیت دو زندانی عرب خوزستانی که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند هشدار داد. به گفته این سازمان، دیوان عالی کشور حکم اعدام این افراد را به شکل غیر رسمی تایید کرده و در حال حاضر آنها در مکان نامعلومی در انتظار اجرای حکم اعدام خود نگهداری می شوند. علی چبیشات، سید خالد موسوی و سلمان چایانی سه عرب اهل استان خوزستانند که 20 آبان ماه سال 91 همراه با چند تن دیگر در روستای محل زندگیشان در نزدیکی شهر شوش دستگیر شدند. اتهام این افراد دست داشتن در انفجار یک خط لوله گاز طبیعی در همان منطقه اعلام شده. به گزارش عفو بین الملل، دادگاه انقلاب ایران روز پنجشنبه 11 اردیبهشت به شکل غیر رسمی به اعضای خانواده این دو عرب خوزستانی گفته که دیوان عالی ایران حکم اعدام آقایان چبیشات و موسوی را تایید کرده. با این همه هنوز احکام این افراد به شکل رسمی و مکتوب به خانواده‌هایشان ابلاغ نشده. آقای چایانی نیز به 25 سال زندان در یزد محکوم شده. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود آورده که علی چبیشات و خالد موسوی که در آبان ماه سال 91 دستگیر شدند، از اسفند ماه سال گذشته از زندان فجر به مکان نامعلومی منتقل شدند و این مسئله نگرانی درباره اعدام آنها را افزایش داده. دو عرب خوزستانی دیگر نیز در دیماه سال گذشته پس از انتقال به مکانی نامعلوم اعدام شدند. عفو بین الملل در بیانیه خود خواستار لغو حکم اعدام خالد موسوی و علی چبیشات و محاکمه آنها در دادگاهی منصفانه شده است. مشخص شدن محل نگهداری این افراد، شکنجه نکردن آنها و فراهم کردن زمینه دیدار با خانواده‌هایشان، دسترسی به وکیل و همچنین به رسمیت نشناختن اعتراف‌هایی که به گفته این سازمان احتمالاً زیر شکنجه حاصل شده، از دیگر خواسته‌های عفو بین‌الملل است. تلویزیون دولتی ایران یک بار در تیر ماه و سپس در آبان ماه سال گذشته مستندی با عنوان گمشده در تاریکی پخش کرد که در آن این دو عرب خوزستانی به دست داشتن در انفجار خط لوله گاز در خوزستان اعتراف می‌کردند. عفو بین الملل پیشتر و در ابتدای فروردین ماه نسبت به اعدام قریب الوقوع این افراد هشدار داده بود. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته تعدادی از اعراب خوزستان را به جرم خرابکاری و انفجارهای تروریستی دستگیر و به اعدام محکوم کرده است. ایران بعد از چین بیشترین میزان اجرای حکم اعدام در جهان را دارد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2072611 57 30. گزارش از ایران هاکیست ادعی که وحید تاج خواننده سبک سنتی آنها را نیروهای خودسر نامیده با اخلال در کنسرت او در یزد برای دو شب متوالی در 18 و 19 اردیبهشت ماه مانع حضور او برای صحنه شدند، در حالی که مقام های فرهنگی و سیاسی یزد هم آنجا حضور داشتند. نیروهای خودسر یا لباس شخصی به آن دست از نیروهای حکومتی گفته می شود که هیچ نهادی مسئولیت اقدامهای آنها را نمی پذیرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز شنبه 20 اردیبهشت ماه مصاحبه ای را با وحید تاج خواننده سبک سنتی منتشر کرده درباره اخلال در کنسرت او که در نهایت مانع اجرای برنامه‌اش شده است. او در این گفتگو به جزئیات ماجرا پرداخته. به گفته آقای تاج در شب نخست این کنسرت یعنی پنجشنبه شب عده‌ای که او آنها را نیروهای خودسر نامیده با تجمع در ورودی سالن کنسرت به گفته او با ایجاد رعب و وحشت مانع ورود افراد به سالن شدند. وحید تاج میگوید اقدام این افراد باعث شده که در ورودی سالن با تأخیری 3 ساعته باز شود، اما در نهایت برنامه بدون خواننده اجرا شده است. بر اساس این گزارش، معاون هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد هم در این کنسرت حضور داشته. وحید تاج به ایسنا گفته که به دنبال اعتراض‌ها به اقدام این افراد، فرماندار یزد و معاون استانداری یزد در محل کنسرت حضور یافتند، اما با وجود حضور این مقامات باز هم او امکان حضور بر روی صحنه را نیافته است. آقای تاج میگوید این اتفاق در دومین روز کنسرت هم رخ داده و او در شب دوم هم بدون آنکه بتواند برنامه‌اش را اجرا کند، تنها یک بار موفق شده به روی صحنه برود و به تشویق تماشاچیان پاسخ دهد. به گزارش ایسنا، معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد به وحید تاج گفته اخیراً پیامکی به شهروندان یزد ارسال شده که در آن از آقای تاج به دلیل اجرای قطعه همراه شو عزیز به عنوان خواننده فتنه 88 نام برده شده است. فتنه اصطلاحی است که برخی از مقام‌های حکومت ایران برای توصیف اعتراض‌های بعد از انتخابات سال 88 به کار می‌برند. فشارهای افراد موسوم به لباس شخصی چندی پیش هم منجر به لغو کنسرت گروه موسیقی سایه و کنسرت پاپ مجید خراط‌ها در شهر آبادان شد، در حالی که قبل از آن علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مقابله با گروه‌هایی سخن گفته بود که علیه فعالیت‌ها و آثار فرهنگی و هنری اقدام می‌کنند.
27 نمایشگاه کتاب تهران روز شنبه بعد از 10 روز به کار خود پایان داد و در مراسم اختتامیه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار معافیت مالیاتی ناشران شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
نمایشگاه کتاب تهران تا ساعت 8 شب شنبه برقرار بود، اما مراسم اختتامیه آن صبح شنبه برگزار شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که سخنران اصلی مراسم اختتامیه بود، فرصت را مغتنم شمرد تا گریزی نیز به جهان سیاست بزند و از تحریم‌های غرب علیه کشوری که به گفته او تا این حد با فرهنگ است به شدت انتقاد کند.
کسانی و کشورهایی که در این سالها با تحریم‌ها فکر می‌کردند روی اراده ملت می‌تونن تأثیر بذارن، این ملت ایران هست که یک واقعه فرهنگی رو اینقدر مورد توجه قرار میده. شما با چنین انسانهای با فرهنگی مواجه هستین.
آقای لاریجانی در ادامه سخنان کوتاه خود به مشکلات اقتصادی ناشران اشاره کرد و خواستار معافیت مالیاتی آنها شد.
پیشنهاد میکنم اون مسئله اصلی که این چرخه اقتصادی نشر هست رو مورد توجه جدی قرار بدید که دوستان عزیز در ناشرین یه حیات فعالی در این بخش پیدا بکنند.
رئیس مجلس برای این حیات فعال مشخصا پیشنهاد کرد که دولت 1/1000 درآمدهایش از قانون هدفمندی یارانها را به ناشران اختصاص دهد. با این حال یکی از کارشناسان نشر ایران میگوید چون این پیشنهادهایی چاره اصلی معضل کتابخوانی در ایران نیست. تینوش نظمجو، نویسنده‌ای که در ایران دستی در کار نشر داشته و اکنون در فرانسه انتشاراتی الکترونیک را می‌گرداند.
ببینید توی بخش کتاب و توی بخش نشر مهمترین چیز این نیستش که حالا ناشرها یه مقدار پول داشته باشن که کتاب چاپ کنن یا حتی تعداد بیشتری کتاب چاپ بکنن. الان ایران همچنان کشوری هستش که بیشتر از هر کشور دیگه حتی اروپایی داره کتاب منتشر می‌کنه. مشکل اساسی نشر خواننده است. یعنی کشوری که اختصاص نمیده بودجه رو برای اینکه توی بخش آموزش و پرورش، توی بخش اطلاع رسانی، توی بخش کتابخانه سازی راههایی رو به وجود بیاره برای اینکه مردمش کتابخون بشن، در صورتی که ما میدونیم که ایران کشوری هستش که تعداد کتابخونش خیلی کم هستش و به خصوص امروز با اتفاقات جدیدی که داره میفته با اینترنت و فیسبوک و همه این جور چیزها در همه کشورها داره این موقعیت بدتر و بدتر میشه و ایران هم که مستقیما در این خط قرار داره. وقتی شما توی کشوری هیچ حرکتی، هیچ عملی انجام نمیشه، خود ناشر هستش که باید تشویق بکنه خواننده رو به کتاب خوندن، به یک جایی میرسیم که خب مطمئنن تمام ناشرها ورشکست میشن و همه وضعشون بد میشه. مهم این نیستش که چقدر پول میخوان بذارن، مهم اینه که چیکار میخوان بکنن. آیا میخوان جدی فکر بکنن یا اینکه میخوان حالا دوباره یه سری پول و یه سری سوبسید در اختیار ناشرها بذارن و مشکل از سر خودشون باز کنن.
با این حال علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه در مراسم اختتامیه نمایشگاه 27 گفت که کوشش اصلی باید صرف انتشار کتاب‌های چاپ اول شود.
اینکه باید کوشش بیشتری صرف تولید کتاب‌های چاپ نخست شود، زیرا این گونه کتاب‌ها همچون چشمه‌ای جوشان هستند که اگر محتوا و صورت‌بندی ظاهریشان هنرمندانه و هوشمندانه باشد، تا سال‌های سال ماندگار خواهند بود و به چاپ‌های متعدد خواهند رسید.
و روی به گفته تینوش نظم‌جو، نویسنده و دست‌اندرکار نشر، یکی از تمایزهای اصلی نمایشگاهی که روز شنبه به پایان رسید قیمت کتاب ها بود.
امسال فکر کنم تفاوت بزرگی که وجود داشت قیمت خیلی بالای کتاب ها بود دیگه، که پارسال هم بود ولی امسال شاید خیلی واضح باشه و شاید یه اتفاق جدیدیه در نشر ایران. خیلی جاها من خوندم یا خیلی صحبتایی که با ناشرای درون کشور بود این بودش که آدما می اومدن کتابا رو نگاه میکنن، یعنی کسایی که اومده بودن آدمهای کتابخون واقعی بودن. حالا این میتونه بد یا خوب باشه، خیلی جا داره که درباره اش صحبت بکنیم که این قیمت بالای کتاب چه تفاوتی رو به وجود میاره، ولی مطمئنا تاثیر خودش رو گذاشته توی نمایشگاه کتاب امسال.
در مراسم پایانی 27 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از غرفه‌های برتر این دوره نیز قدردانی شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه بامداد روز یکشنبه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم تکرار برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید درباره تخریب گورستان بهائیان در شیراز. اما پیش از اون بشنوید آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. رسانه‌های سوریه روز شنبه از بازگشت هزاران تن به محله‌های شهر قدیم حمص پس از خروج شورشیان از این مناطق خبر دادند. ارتش سوریه این محله‌ها را در بیش از یک سال گذشته محاصره کرده بود و شورشیان پس از آتش بس با دولت با وساطت سازمان ملل روز شنبه از این شهر خارج شدند. خبرگزاری ها از بازگشت صدها تن به بخش قدیمی شهر حمص گزارش دادند و فعالان مخالف دولت میگویند بیشتر این افراد از حامیان حکومت بشار اسد هستند. این محله ها تقریبا به طور کامل ویران شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه در مراسمی که دستگاه قضایی این کشور برپا کرده بود به شدت با رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ترکیه به مجادله پرداخت و مراسم را ترک کرد. آقای اردوغان در میان سخنان متین فیضی اوغلو ناگهان عصبانی شد و او را به نشر اکاذیب، بی‌ادبی و سخنرانی سیاسی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای ترکیه از حمله به آزادی بیان، نحوه برخورد با تظاهرات ضد دولتی و وقایع بعد از زمین لرزه سال 2011 در شهر وان که بیش از 600 کشته بر جای گذاشت انتقاد می‌کرد. او اخیراً هم از مسدود کردن شبکه اجتماعی توییتر پیش از انتخابات محلی انتقاد کرده بود. در این مراسم که از شبکه CNN ترکی پخش می‌شد، عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه سعی می‌کرد اردوغان را آرام کند، اما با اصرار نخست وزیر او هم مراسم را ترک کرد. مدیر بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری مهر گفت که فروش نفت و محصولات گازی به دو شرکت اروپایی متوقف شده است. به گفته محسن قمصری، دو شرکت انی ایتالیا و استات اویل نروژ مجوز لازم از اتحادیه اروپا را برای خرید نفت و گاز از ایران در اختیار ندارند. آقای قمصری افزوده که هر دو شرکت در تلاشند تا مجوزهای جدید را برای ادامه معامله با ایران دریافت کنند. رئیس سازمان ثبت احوال کشور روز شنبه گفت که جمعیت ایران از مرز 77 میلیون نفر فراتر رفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد ناظمی اردکانی ضمن اعلام این خبر افزود اکنون جمعیت ایران در یک پنجره طلایی قرار دارد و این جمعیت آماده اشتغال، کار و فعالیت‌های توسعه‌ای است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار افزایش جمعیت به 150 میلیون نفر است. سقوط یک ترن هوایی در پارک ارم تهران در حوالی نیمه شب جمعه باعث شد 3 زن به شدت مجروح شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین درخشان سخنگوی سازمان هلال احمر ایران گفته است که این 3 زن از ناحیه گردن، نخاع و دست دچار جراحات شدید شدند و در بیمارستان هستند. مسلم بیاد مدیر مؤسسه استاندارد تهران هم به خبرگزاری ایسنا گفته است که پارک ارم به دلیل غیر استاندارد بودن وسایل بازیش بسته شده بود، اما بعد از رفع نقص مجوز بازگشایی گرفت و تجهیزات آن هر 3 ماه یک بار بازرسی می شود. او افزوده که علت سقوط ترن پس از بررسی اعلام خواهد شد. پارک ارم در چند سال اخیر شاهد چند مورد دیگر از این گونه حوادث بوده است. به گفته یک پزشک عراقی 11 نفر در بمباران روز شنبه در شهر فلوجه در این کشور کشته شدند. کنترل شهر فلوجه به مدت 4 ماه است که دست دولت مرکزی عراق خارج شده. بمباران روز شنبه آخرین دور تلاش‌های حکومت عراق برای بازپس گرفتن این شهر از شورشیان است. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که در داخل شهر فلوجه نیز میان گروه‌های محلی سنی که با حکومت مرکزی عراق مخالفند با شبه نظامیان القاعده درگیری وجود دارد و شهر در حال حاضر دو پارچه است.
با سپاس از همکارم اینا بهارمست. برنامه رو با میزه گرد هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی رویدادهای ایران و جهان پی می‌گیریم. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در گفتگو با 3 میهمان در قم، تهران و ژنو به اقدام هفته گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تخریب گورستان بهائیان در شیراز و رویدادهای مشابه پرداخت. اما پیش از اون من و دیگر همکارانم در این مجله نیمه شب با شما خداحافظی می‌کنیم و روز و شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل در هفته گذشته خواستار توقف تخریب گورستان بهائیان در شیراز شد. گورستان معروف به گلستان جاوید شیراز آرامگاه بالغ بر 900 بهایی است که بیش از 90 سال قدمت دارد و پیکر شماری از بهاییان اعدام شده در پی انقلاب بهمن 1357 هم در آن به خاک سپرده شده است. اما از سال 1363 که حکومت این گورستان را مصادره کرد کسی در آن دفن نشده. به گفته جامعه جهانی بهایی، ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفته گذشته به سرعت با بولدوزر گورستان را تخریب کردند. سپاه پاسداران مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که می‌خواهد در این مکان یک مجتمع فرهنگی و ورزشی بسازد. در پی انقلاب بهمن 1357 و پس از آنکه بلندپایگان جمهوری اسلامی ایران پیروان آیین بهایی را رسماً فرقه ضاله تعریف کردند، بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، گورستان‌های بهائیان در شهرهای مختلف ایران هدف تخریب قرار گرفته. به گزارش همین نهادها، علاوه بر این گروه در پی انقلاب به دلیل پافشاری بر باورهای خود و انجام فرایض مذهبی این آیین، شامل محدودیت‌هایی در زمینه تحصیل، به ویژه تحصیل دانشگاهی و اشتغال بوده است. بر این همه باید البته اعدام، بازداشت و زندانی کردن پیروان آیین بهایی را در 35 سال اخیر افزود. کم و کیف تخریب گورستان بهاییان شیراز و دیگر گورستان‌های پیروان این آیین در ایران موضوع بحث 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه است. سیمین فهندش، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل در ژنو، نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در زمان فعالیت در تهران، و فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع فقید تقلید شیعیان احمد منتظری در قم. خانم فهندش، جزئیاتی که جامعه بهایی از خبر تخریب گورستان بهاییان در شیراز در دست داره چیه؟
بله، بنا به گزارشات رسیده سپاه پاسداران تخریب قبرستان بهاییان در شیراز رو که یک قبرستان بسیار تاریخی برای بهاییان هست از هفته پیش شروع کردن و از اون موقع حدود 40 تا 50 تا کامیون در محل حاضر شدن که به این کار سرعت ببخشن و بنا به اخبار رسیده هم با اینکه مجوزی برای این کار صادر نشده، سپاه پاسداران هنوز در حال تخریب این گورستان هستن. در آخرین خبرها هم اونها در 200 متر مربع و حدود 1 متر و نیم عمق خاکبرداری کردن که این گودال در محل تعدادی از قبرهای خیلی قدیمی و در قسمت غربی این گورستان واقع شده. در این قبرستان حدود 950 بهای خاک شدن که تعدادی از اونها بهایانی هستند که در سالهای اولیه انقلاب توسط حکومت اعدام شدن، از جمله 10 خانم بهایی که به خاطر بهایی بودن در دهه 60 همگی در یک شب به شکل بسیار بی‌رحمانه به دار آویخته شدند. نکته ای که تخریب این گورستان رو دردناک‌تر هم می‌کنه این هست که خانواده‌های این افراد نه تنها در اون زمان باید شاهد دستگیری، زندانی شدن، شکنجه و اعدام عزیزان خود بودن، بلکه حالا هم باید شاهد تخریب قبرها و بی‌حرمتی به اجساد اونها باشن که تنها دلخوشی و اثر باقی مونده از اونها بوده. این گورستان از سالهای اولیه 1920 یعنی حدود بیش از 90 سال پیش متعلق و مورد استفاده بهائیان بوده، اما در سال 63 توسط دولت مصادره شد و مالکیت اون هم بعداً چندین بار تغییر کرد و 3 سال پیش سپاه پاسداران استان فارس اعلام کرد که مالک اون زمین هست و تصمیم داره در اون محل یک ساختمان فرهنگی و ورزشی بسازه. با این حال بهائیان شیراز از سپاه درخواست کردند که ساختمان مورد نظر را در ناحیه‌ای از این مکان بسازند که قبری در اونجا وجود نداره و اگر مجبور هستن که ساختمان رو بسازن اون قسمتی هم که قبرها در اونجا قرار دارن رو به فضای سبز تبدیل کنن که حداقل به قبر مردگان بی‌حرمتی نشه. و نکته جالب هم اینجا هست که همزمان با این تخریب آقای علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی از یک عبادتگاه یهودی در شیراز دیدار کرد و در سخنان خودشون ایشون خاطر نشان کردن که هیچ کس حق تعدی و تجاوز به حقوق هیچ اقلیت رو نداره و این دقیقا در همون زمان بود که در نقطه دیگری از شهر سپاه پاسداران مشغول تخریب گورستان بهائی بود.
خانم فهندش، پس از سال 1363 به بعد کس دیگه‌ای در اونجا از بهائیان دفن نشده در گورستان شیراز، درسته؟
اونجایی که ما اطلاع داریم نخیر.
خانم محمدی، نگاه قوانین ایران به تخریب گورستان‌ها چگونه است و نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تخریب آرامگاه‌های بهائیان و اقلیت‌های مذهبی چطوره؟
ببینید، توی اعلامیه جهانی حقوق بشر و توی قوانین که من مورد مطالعه قرار دادم چیز خاصی رو ندیدم. یعنی در اعلامیه جهانی حقوق بشر فکر میکنم به این دلیل هست که چون مراسمی مربوط به مردگان خاصی اونها یا بعضی کشورها که میسوزنن یا به دریا جسد رو میبرن، خب بنابراین چون اشکال مختلفی این مناسک وجود داره در رابطه با این یک قانون بین‌المللی هم وجود نداره، حداقل توی اعلامیه جهانی حقوق بشر من ندیدم. اما توی ایران توی قانون شهرداری ها خب یکی از وظایف شهرداری ها ساخت و نگهداری قبرستان هست و بعد من آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رو دیدم که 3 مورد بود مربوط به سالهای 78، 81 و 83 که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آرایی رو جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و خب آثاری که متعلق بر آن هست توی این 3 مورد تصویب کرده و آرای وحدت رویه هم لازم الاجرا هست و در حکم قانون هست. مثلا سال 78 این قانون میگه که برای تخریب میبایستی که فعالیت طرح وجود داشته باشه و فعالیت اجرا و مادامی که اینها البته اثبات نشده باشن نمیتونن دست به تخریب بزنن. یا مثلا سال 81 در رابطه با همین فعالیت و فعالیت اجرا میگه که اگر توی یک بازی زمانی فعالیت طرح که وجود داره اگه به اجرا در نیاد دوباره مالک میتونه اون بنا رو احداث بکنه. من توی خبرها در رابطه با تخریب قبرستان در سنندج مربوط به بهائیان که فکر میکنم همون مربوط به سال 92 هست خبری رو دیدم که اینها حتی قصدالخونه و نمازخونه و سالن پذیراییشون که در مالکیت بهائیان بوده، حالا نمیدونم فردی یا جمعی، اینها رو تخریب کردن. حتی من خوندم که زمین رو از منابع طبیعی گرفته بودن بهائیان. بعد من خبر شیراز رو دیدم و قبل از اون خبر مربوط به اهواز رو و بعد یزد رو. اما اون چی که در رابطه با تخریب این قبرستان ها هست اینه که به هر حال حتی اگر فعالیت و فعالیت اجرا هم وجود داشته باشه میبایستی که طبق کمیسیون ماده 9 یک دستوری از یک مرجعی برای تخریب وجود داشته باشه که باز هم من توی خبرها دیدم که به نظر میرسید که چنین حکمی به جایی ارائه نشده و بنابراین چون بحث مالکیت وجود داره و بحث نگهداری و ساخت قبرستان ها از جمله وظایف شهرداری ها هست، در کنار بحث احترام به مردگان، این عمل به نظر می رسه که فاقد وجاهت قانونی هست، حداقل بر اساس معیار قوانینی که گفته شده.
آقای منتظری، با این اوصاف نگاه روحانیت شیعه به تخریب گورستان بهاییان چگونه است و حکم شرعی در این موارد چیه؟
یعنی اولا این که این گورستان گفتن که مصادره شده، در اسلام کلن حکمی به اسم مصادره اموال نداریم. تنها چیزی که هست اموال ربوده شده از دیگران در دادگاه به صاحب اصلیش برگردانده میشه و ذیل این عنوان قرار میگیره، و اموالی که ناشی از ربا هست، چون ربا حرامه و اون کسی که ربا گرفته بیجهت پولو اضافه گرفته و اون پولو بر میگردونن. یعنی فقط برگردوندن اموال اشخاص به اونها هست که مجاز هست. و این مصادره، این که ببینیم چون صاحبش بهایی بوده ازش بگیریم، یا به این صورت چون صاحبش خارج از کشور اموال مصادره بشه، اینا یک حکمای مندرآوردی هست که متاسفانه بعد از انقلاب بود و حکم داده شد و هنوز هم اونها شکسته نشده و به قوت خودش باقیه. این از این ور. یکم خب این گورستانی هست که میشه گفت متروکه بوده و به عنوان آثار باستانی استفاده میشده و این آثار باستانی به هیچ وجه نمیتونه خراب کنه، تازه همینجور که خانم محمدی گفتن با یک مقدماتی و با یک مقرراتی که در این کشور هستن که سپاه پاسداران که مسئولیتش چیز دیگه‌ای هست و در آن اساسی تعریف شده که چه مسئولیتی داره، اون بیاد این کارو بکنه، بسیار جای تأسف داره. البته همینا که گفتین یک نقطه مثبت من میخوام مطرح کنم، این که سپاه میاد به عنوان سپاه این رو خراب میکنه، در واقع یک حالتیه که در این دوران 35 سال یک قدم به سوی شفافیت برداشته شده. و یعنی در آویش قوم حسینیه داشتن که اونجا هم به نحوه بسیار مشمعت کننده